گرو در لغمان در شبکه اکس نوشته است که یک موتر صبح امروز یک شنبه 25 عقرب در ولسوالی قرغایی در شهرهای کابل جلال آباد از سرک منحرف و واژگون شد. به گفته او در این حادثه 6 تن به شمول یک زن و یک کودک جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. علت رویداد به احتیاطی راننده خوانده شده است. بر اساس اعلام وزارت معارف حکومت طالبان، آزمون سالانه دانش آموزان صنف‌های اول تا سوم مکتب‌های دولتی و خصوصی در مناطق سردسیر افغانستان از امروز یک شنبه 25 عقرب تا آخر این ماه عقد می‌شود. منصور احمد حمزه، سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز شنبه گفت که امتحان سالانه دانش آموزان صنوف 4 تا 12 در اول قوس آغاز می شود و تا 15 قوس ادامه می یابد. این در حال است که بیش از 4 سال می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان بنابر دستور طالبان اجازه ندارند به مکتب بروند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 مکتب ها را برای آنها مسدود کردند. طالبان همچنان زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. پلیس ترکیه پس از مرگ یک زن آلمانی و 2 فرزندش در اثر مسمومیت مشکوک غذایی در ترکیه 3 مظنون دیگر را بازداشت کرده است. این زن با شوهر، پسر 6 ساله و دختر 3 ساله خود روز یک شنبه گذشته وارد استانبول شده بود. شوهر این زن در بخش مراقبت‌های ویژه تحت تداوی قرار دارد. تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد. آنادولو، خبرگزاری دولتی ترکیه، روز شنبه 24 عقرب 15 نوامبر گزارش داد که 3 مظنون دستگیر شده در هتلی که این خانواده در آن اقامت داشتند کار می‌کردند. خبرگزاری دی پی ای آلمان و نقل از آنادولو گزارش داده که تعداد مجموعی افراد بازداشت شده در این قضیه به 7 نفر رسیده است. بر اساس گزارش، مسمومیت غذایی به عنوان یک عامل مشکوک این رویداد دانسته می شود. نتایج آزمایشات لابراتوری هنوز ارائه نشده است. به دنبال مرگ این 3 عضو خانواده، 2 گردشگر دیگر با علائم مسمومیت در شفاخانه بستری شدند. وزیر داخلی فرانسه می گوید که امیدواری برای یافتن جواهرات سرقت شده موزیم معروف لور وجود دارد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، لورن نونیز امروز یک شنبه 25 عقرب 16 نوامبر گفت مدارک موجود نیست که نشان بدهد این جواهرات فروخته شده است. جواهرات به ارزش حدود 100 میلیون دلار در 19 اکتبر از موزیم لوور در پاریس سرقت شد. این مقام فرانسوی گفته است که از جمله 4 عضو گروه سارقین احتمالاً 3 تن آنان دستگیر شدند. و قرار است تیم الف کرکت افغانستان در 2 بازی 20 اوره در جام آسیایی جوانان فردا به مساف تیم بنگلادش برود. این بازی ساعت 7 شام دوشنبه 26 عقرب به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. بازیکنان افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کرکت سریلانکا را با تفاوت 3 وکت شکست دادند. تیم الف کرکت افغانستان با از دست دادن 7 بازیکنش توانست که در آخرین آور 171 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. سازمان ملل متحد میگوید که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان شدت گرفته است. شماری از افغان‌های مقیم پاکستان هم میگویند که در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات جدی روبرو‌اند. 16 نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی است. شماری از قربانیان این حوادث در افغانستان میگویند که غفلت رانندگان و نبود مدیریت ترافیکی هر سال ده‌ها خانواده را داغدار می‌سازد.
گپی مهم و اصلی است که جاده کلان خرد است، یک طرفه است. ده 8 متر سرک، 20 رقم موتر میره و باز 20 رقم مردمایی که در رانندگی میکنه اونا تخصص ندارن و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری هست.
شماری از زنان در افغانستان میگویند صبرشان در مقابل محدودیت ها و فشارهای مختلف طالبان لبریز شده است.
وقتی که یک انسان نتونه آنقدر آزادی داشته باشه که برای یک جای بشین یک 5 دقیقه یک سرسبزی ببینه، او عقل نداریم. از تحمل ما بیخی دیگه خارج شده، کاسه صبر ما لبریز شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان ملل متحد میگوید که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان شدت گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM در یک گزارش مشترک گفتند که از دوم تا هشتم ماه جاری بیش از 13,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند. در این حال شماری از افغانهای مقیم پاکستان میگویند که در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات جدی روبروند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان ملل متحد میگوید روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان در هفته نخست ماه جاری نسبت به هفته پیش از آن 72% افزایش یافته است. شماری از مهاجران افغان مقیم این کشور هم میگویند که افزایش بازداشت ها باعث ایجاد مشکلات جدی برای آنان شده است. یک افغان ساکن اسلام آباد پایتخت پاکستان که نمیخواد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که پلیس هر روز به منطقه آنان میآید و شمار زیادی از افغان های بدون اسناد را بازداشت میکند.
پلیس تک را تک دیر دارد شپا گوری نورز گوری وقت نا وقت چیز
را. پولیس نه شب میشناسد و نه روز، می آید و افغانها را بسیار بیزت می کند و با خود می برد. از یک سو تمدید ویزا را متوقف کردن و از سوی دیگر فشار برای بازداشت افغانها را افزایش دادن. هم افغانها اینجا با مشکلات جدی روبرو هستند.
از این بازداشت ها حتی آن کوچیان افغان که از دهه ها به این سو در این کشور زندگی می کنند نیز در امان نماندند. محمد زمان یک کوچی ساکن منطقه منصره ایالت خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت که یک روز پیش 5 تن از افرادشان بازداشت شدند.
ما چنین مردمی هستیم که یک ماه در یک جا 20 شب در جای دیگر می گذرانیم. تابستان را در ناران سپری می کنیم و همینطور تا بابو سرتاب می رویم. اکنون حدود 20 شب یا یک ماه می شود که ما به منصره آمده ایم. اما آنان می گویند به وطنتان برگردید. دیروز هم چند تن از افراد ما را بردند و هنوز هم در بند هستند.
حاجی سید خان یکی از نمایندگان این کوچیان نیست به رادیو آزادی گفت.
هر خانه در اینجا از 5 تا 600 راس گوسفندان ماده دارد. ما تابستان را در ماران سپری میکنیم و در زمستان پایین میاییم. اکنون در بازار ما را نمیگذارند. مالداری ما با مشکلات روبرو شده است. ما میخواهیم برای ما وقت بدهند تا این گوسفندان ما فروخته شود، چون اکنون فروش نمی شود. حتی قصاب ها آن را نمی خرند. مال قربانی هم فروخته نمی شود و گوسفندان باردار هستند. ما در یک وضعیت بسیار بد قرار گرفته ایم.
این در حالی است که تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفتند که در هفته های اخیر روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان شدت یافته است. این دو سازمان روز جمعه 14 نوامبر در یک گزارش مشترک که در وبسایت ریلیف منتشر شده گفتند که از دوم تا هشتم ماه جاری 13,380 افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند، رقمی که در مقایسه با هفته پیش از آن 72% افزایش را نشان می دهد. به گفته این گزارش 76% بازداشت و اخراج شدگان دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC و افراد بدون اسنادند و 24% دیگر دارندگان کارت POR. گزارش افزوده است که بیشتر این افراد از ایالت‌های بلوچستان و پنجاب بازداشت شدند. در ادامه گزارش آمده است که از 2 تا 8 نوامبر در مجموع 55,768 افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که 75% آنان به گونه اجباری اخراج شدند. همچنان در مجموع از 15 سپتامبر سال 2023 تا 8 نوامبر 2025 بیش از 1.7 میلیون تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. افغان‌های مقیم پاکستان میگویند این موج بازداشت اخراج در حال شدت گرفته که از 5 ماه به این سو حکومت پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده و اکنون بدون اسناد قانونی در حالت ترس و نگرانی به سر میبرند. در میان آنان نیروهای امنیتی پیشین نظام جمهوری، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر، خبرنگاران، هنرمندان، فعالان حقوق زنان و سایر افراد آسیب پذیر شاملند که میگویند پس از تسلط طالبان به دلیل تهدیدهای امنیتی، انتظار بررسی پرونده‌های پناهندگیشان در کشورهای دیگر، مشکلات اقتصادی و محرومیت دخترانشان از آموزش ناچار به ترک کشور شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشتر گفته که موج تازه بازگشت‌های اجباری افغان‌ها بسیاری از بازگشت کنندگان را از پناه و حمایتی که به آن شدیداً نیاز دارند محروم کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز یک شنبه 16 نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی است. شماری از آسیب دیدگان و بستگان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان میگویند که غفلت رانندگان، خرابی جاده ها و نبود مدیریت ترافیکی هر سال ده‌ها خانواده را در کشور داغدار می‌سازد. در این حال شماری از رانندگان نیز تاکید می‌کنند که باریکی سرک ها، نبود علائم رهنمایی و مشکلات وسایط از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در کشور است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماره از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان می گویند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و فقدان نظارت همچنان جان مردم را به خطر می اندازد. هیواد دقیق که یکی از دوستان نزدیکش را در حادثه مرگبار شهرهای کابل کندهار به تاریخ 26 اگست از دست داد، روز شنبه 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خدای بخل میوان خان لکابل از کندهار پر لور روان و چی افغانستان.
خدا بخشیده میوان خان از کابل به طرف کندهار روان بود که به دلیل نبود و یا عدم تطبیق قوانین ترافیکی، باریکی جاده ها، توزیع جواز رانندگی و کسانی که مستحق نیستند و بی احتیاطی آنها، دوست عزیز ما در یک حادثه ترافیکی زندگی خود را از دست داد.
روایت او تنها یکی از نمونه های متعدد حوادثی است که در شارهای کشور به ویژه مسیرهای کابل کندهار و کابل جلال آباد بارها رخ می دهد. شفق غیرتمند باشنده جلال آباد روایت می کند که چند روز پیش در مسیر کابل جلال آباد همراه با خانوادهش دچار یک رویداد ترافیکی شد. با گفته او این حادثه باعث جراحت های سطحی بر او و اعضای خانوادهش شده است.
در چه صورت از اوراندی مغلق جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود؟
چند روز قبل ما از جلال آباد به کابل سفر داشتیم و این سفر شادی بود. پیشتر روز می رفتیم در شهرهای کابل جلال آباد در منطقه تونل خاکی حادثه ترافیکی کردیم. چون زیاد وقت باران نشده و در سرک موبلاین و تیل افتیده و سرک لشم بود، موتر در سرک لخشی و به چقوری افتاد.
او که اغلب در این مسیر رفت آمد می کند می افزاید شارا همیشه شاهد حوادث ناگوار بوده و عمده ترین دلیل آن خرابی جاده ها، نبود علایم رهنمایی و بی احتیاطی یا نابلدی بسیاری از رانندگان است. یکی از رانندگان موترهای مسافربری که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد عوامل حوادث ترافیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
گپی مهم اصلی است که جاده کلا خرد است، یک طرفه است، در 8 متر سرک در سرک 20 رقم موتر میره. باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارن، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدش این است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
در همین حال یک منبع در ریاست ترافیک حکومت طالبان که نخواست نام و هویتش در گزارش افشا شود به رادیو آزادی گفت که هرچند آمار دقیق تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در سال جاری هنوز نهایی نشده است، اما به گفته او به دلیل برخی اقدامات این ریاست میزان این حوادث نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. او اما در مورد این اقدامات توضیح نداد. پیشتر این ریاست اعلام کرده بود که از ماه حمل تا ماه جدیه 1403 حدود 2000 نفر در رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و بیش از 700 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالودود خیرخواه مدیر پالیسی و پلان ریاست ترافیک حکومت طالبان روز یک شنبه 16 نوامبر به رادیو آزادی گفت که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. او همچنین به ضعف های جدی در ساختار جاده ها اشاره می کند.
جاده از لحاظ ساختاری با عموم معیار و استانداردهایی که در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسی داره مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده طوری باید اعمار شود که 50% صیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه از این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین
در دو دهه گذشته وضعیت نامناسب جاده ها، نبود چراغ ها و علایم رهنمایی، استفاده گسترده از وسایط فرسوده و آگاهی محدود از قوانین رانندگی از چالش های همیشگی در بخش ترافیک افغانستان بوده است که در بروز بسیار از حوادث ترافیکی در کشور نقش داشته است. از میان رویدادهای مرگبار امسال می توان به حادثه 19 اگست در مسیر هرات اسلام قلعه اشاره کرد که در آن برخورد یک تانکر تیل با موتر حامل مهاجران بازگشته از ایران 79 کشته بر جای گذاشت. همچنین در حادثه شب 26 اگست در ارغندیه کابل قندهار بر اثر واژگونی یک بس مسافربری 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که 16 نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی است. این روز همه ساله با هدف یادبود قربانیان، پافشاری بر ایجاد حمایت‌های بهتر برای قربانیان رویدادهای ترافیکی و خانواده‌های آنان، قدردانی از نقش نیروهای امدادی، توجه به رسیدگی قانونی به رویدادها و تأکید بر نیاز به اقدام‌های جدی برای جلوگیری از تلفات بیشتر برگزار می‌شود. این روز نخستین بار در سال 1993 از سوی نهاد رود پیس ایجاد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد ایالت خیبر پختونخوا میگوید که حکومت ایالتی مخالف توقف تجارت با افغانستان است. او گفت که این اقدام به ضرر مردم و کسبکاران است. به دنبال بسته ماندن گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان، مقام‌های طالبان بر توقف احتمالی تجارت با پاکستان تاکید کرده و از تاجران خواستند که راه‌های بدیل را جستجو کنند. ستار فروغ همین لحظه در استودیو با ما است و جزئیات بیشتر می‌ده. فروغ، جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
بله جاوید، وزیر خانه‌سازی ایالت خیبر پختونخوا میگوید که حکومت ایالتی مخالف توقف تجارت با افغانستان است. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، امجد علی که نماینده سواد در اسامبلی ایالتی نیز است، روز شنبه 24 عقرب 15 نوامبر در مرکز خبرنگاران سواد گفت که توقف تجارت با افغانستان به مردم و کسبکاران خیبر پختونخوا زیان می رساند. گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک و شماری از راه‌های دیگر بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری بین نظامیان پاکستانی و نیروهای طالبان در 12 اکتبر توسط پاکستان مسدود شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه هفته گذشته از تاجران خواست که راه‌های بدیل را جستجو کنند. او در نشست تاجران و صنعتکاران در کابل گفت که بندش راه‌ها با پاکستان تاجران افغان را متضرر کرده و به مردم عام مشکل ایجاد کرده است. عبدالغنی برادر گفت که راه‌های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره گشوده خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایط این راه‌ها را دوباره بسته نخواهد کرد. این مقام بلندپایی طالبان همچنان خواهان توقف واردات دوا از پاکستان شد و گفت که وارد کنندگان دارو 3 ماه فرصت دارند تا در صورت قرارداد با تاجران پاکستانی حساب‌های خود را تسویه کنند. به دنبال این اعلام، شماری از تاجران دو طرف در این باره ابراز نگرانی کردند و خواستند که تجارت در هر نوع شرایط ادامه یابد. دکتر مخلص احمد، رئیس اتاق تجارت ننگرهار و مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، گفته که تاجران هر دو طرف از آغاز بسته شدن گذرگاه‌ها به این سو میلیون‌ها دلار ضرر کردند.
تشکر فروغ از جزئیات در موردی که یک مقام ارشد ایالت خیبر پختونخوا گفته که حکومت ایالتی مخالف توقف تجارت با افغانستان است.
بیشتر از خبر،
شماری از افغانها در داخل افغانستان میگویند که در 4 سال گذشته که طالبان دوباره در این کشور حاکم شدند، با وجود محدودیت ها و فشارهای مختلف از بردباری و صبر کار گرفتند، اما برای دستیابی به حقوق خود همچنان تلاش میکنند. آنان تاکید میکنند که تحمل زمان ارزشمند است که حقوق مردم رعایت شود، نه وقتی که مجبور به سکوت شوند. این در حالی است که حکومت طالبان همیشه تاکید کرده است که حقوق همه افغانها را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است. امروز یک شنبه 16 نوامبر روز جهانی تحمل و بردباری است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هر روز از صبر و تحمل استفاده میکنیم تا بتانیم که در افغانستان آیندی داشته باشیم.
شماری از زنان میگویند ساعتها منتظر موترهای شهری میمانند که همه مسافران آن باید زنان باشند تا به محل کار برسند. اما با گفته آنان در نهایت به دلیل نیامدن موترها ناامید به خانه باز میگردند. یک زن کارمند بخش صحت در کابل میگوید لازم است تا با امید یک تغییر مثبت محدودیت های وضع شده توسط حکومت طالبان را تحمل کنند.
هر روز ما مجبور هستیم که ساعت‌ها انتظار موتر بکشیم. امروز ما ساعت‌ها منتظر موتر ماندم چون موتر کم بود. اگر موتر استاد میشد مردا بالا میشدن و زنان روی سرک مانده بودن. اونقدر بی تحمل شدم که بعد از یک ساعت و ده دقیقه بیشتر مجبور شدم که دوباره پس بازگشت کنم به خانه.
یک زن ساکن ولایت هرات نیز وضعیت مشابه را بیان می کند، اما تاکید دارد که محدودیت های اعمال شده بر حقوق انسانی، فردی و اجتماعی زنان روز به روز فشار روانی و روحی آنان را افزایش داده و دیگر توان تحمل را ندارند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وقتی که یک انسان نتونه آنقدر آزادی داشته باشه که برای یک جای بشین یک 5 دقیقه یک سر سبزی ببینه، او عقل نداره. به خاطر از اینکه هم بشینیم میایان که بخزیم بریم، از تعمل ما بیخی دگه خارج شده، کاسه صبر ما لبریز شده، از نگاه سیاست، از نگاه اجتماعی، از نگاه زیش تعلیم، دگه از همه چیز ما فعلا معروم هستیم.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت های زیاد بر زنان و دختران افغان وضع شده است. آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. کار زنان در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی ممنوع است. اجازه رفتن به پارک های تفریحی، حمام های زنانه و ورزشگاه ها را ندادند. حجاب را اجباری ساخته و محدودیت های سفر هم اعمال کردند. حکومت طالبان اما ادعا می کند که حقوق همه شهروندان افغانستان از جمله زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است. ادعایی که برای افغانها قابل قبول نیست. مردان ساکن ولایت های مختلف افغانستان نیز می گویند که محدودیت ها و فقدان فرصت های شغلی تحمل آنها را آزمایش کرده است. رحیم الله، یک مرد دارای معلولیت ساکن کابل، به رادیو آزادی گفت:
دا دی مجبوریت نزغم و کنی دی زغم نهر سواتلی دی دی کارو بار دی نشتون.
ما هر روز مشکلات را تحمل می کنیم، اما همه اینها را به گونه اجباری تحمل می کنیم، زیرا کاروبار نیست. به دلیل مشکلات اقتصادی روزها دنبال یک لقمه نان می گردیم، اما پیدا نمی کنیم. در شرایطی که حتی وسیله برای گرم کردن کودکان نداریم و چیزی برای خوردن نیست، این دیگر قابل تحمل نیست.
کارمند سابق یک مؤسسه بین المللی در ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت:
که موږ افغانان که نارینه و که ښځې له بیعدالتۍ و توپیرونو محدودیتونو او همدارنګه ستونزو سره،
ما افغانها زنان و مردان با بیعدالتی ها، تبعیض و مشکلات مواجه هستیم. من خود با بسیاری از این شرایط روبرو شدم و تحملم آزمایش شده است، اما تحمل تنها راه حل است. خواسته ما این است که یک دیگر را درک و تحمل کنیم، زیرا این ملت تنها از طریق تحمل می تواند از نابودی نجات یابد، نه با انتقام.
پس از اگست 2021 که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، بسیاری از کشورها روابط خود را با این کشور قطع کردند و کمک های بین المللی تا حد زیاد متوقف شده است. بسیاری از کارمندان ادارات دولتی بیکار شدند. بیکاری گسترش یافته و مردم با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شدند. جز روسیه تاکنون هیچ کشور دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی از طالبان خواسته است تا حکومت فراگیر فراگیر تشکیل دهد و به حقوق انسانی از جمله حقوق زنان احترام بگذارد. هرچند طالبان حکومت خود را فراگیر می دانند، اما برای جامعه جهانی قابل قبول نیست. افرادی که در گزارش با آنها مصاحبه شده است تأکید می کنند که تحمل زمان ارزشمند است که حقوق مردم رعایت شود، نه وقتی که مجبور به سکوت شوند. آنان از حکومت طالبان می خواهند که محدودیت های مال شده را رفع کند، دسترسی به امکانات صحی و فرصت های شغلی را برای مردم فراهم سازد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده است، اما پیشتر مسئولان ادارات مربوطه ادعا کرده بودند که این فرصت ها برای مردم فراهم شده است. 16 نوامبر روز جهانی تحمل و بردباری است. یونسکو به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است: تحمل، احترام، پذیرش و ارج گزاریش به تنوع فرهنگ ها، شیوه های بیان و راه‌های انسانی شدن در جهان ماست. یونسکو افزوده است که مبارزه با تحمل نیازمند قانون آموزش، دسترسی به اطلاعات، آگاهی فردی و راه‌حل‌های محلی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 این تاریخ را روز جهانی تحمل و بردباری نامگذاری کرد.
مجموعه شعری مژگان ساغر، شاعر افغان به زبان عربی، در مصر چاپ شد. او میگوید که بسیاری از شعرهایش بازتاب دهنده آزادی های از دست رفته زنان و دختران افغان و محدودیت هایی است که حکومت طالبان بر آنان وضع کرده است. این گزارش با پخش بخشی از دکلمه یکی از شعرهای او در باره زنان افغان به صدای شاعر آغاز می شود.
نبین به چادر من، هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مژگان ساغر، شاعر افغان، که بسیار از شعرهایش بازتاب دهنده زندگی زنان افغان است، میگوید که هفته گذشته یکی از مجموعه های شعریش به زبان عربی در مصر منتشر شده است. او درباره این مجموعه شعری به رادیو آزادی گفت:
به نام دختر پارسی، الفتات فارسیه، بدر برگینگی یک تعداد از شعرات از دو مجموعه شعر ما است، تقریبا در 200 صفحه در کشور مصر چاپ و نشر شد، که از دستاوردهای بسیار خوب نه تنها بر ما، بر تمام زنان افغانستان است. ما زنان افغانستان تاریخ می نویسیم، باید شعر زنان افغان را بشناسید.
او می گوید پیش از این نیز یک مجموعه شعریش در جرمنی به زبان آلمانی و یک کتاب مشترک دیگر از اشعارش همراه با سایر شاعران به زبان انگلیسی در لندن منتشر شده است، که به گفته او بسیاری از این شعرها به زندگی زنان افغان اختصاص دارد.
کتابی که با آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2023 از طرف خانی شعر برلین یا به نام کانتیننتال درفت، که به فارسی ترجمه میشه رانش قاره‌ای، و کتابی که به انگلیسی چاپ شد در لندن به نام سانگز آف فریدام یا ترانه های آزادی چاپ و نشر شد، که البته یک کار مشترک با شاعران فارسی زبان.
مژگان ساغر که از سال 1996 سرودن شعر را آغاز کرده، سه مجموعه شعر به نام های سیب بیرنگ، آفتاب میبارد و اقیانوس نارام دارد که به زبان دری منتشر شدند. او که در سال 2002 از افغانستان به جرمنی آمده، متولد کابل است و در رشته مراقبت از کودکان تحصیل کرده و در حال حاضر معلم مکتب ابتدایی در این کشور است. این شاعر افغان میگوید تلاش میکند با زبان شعر صدای زنان افغان را به گوشه های مختلف جهان برساند. او میگوید با وجود تمام محدودیت های طالبان، باز هم در افغانستان زنان هستند که دست از نوشتن بر نداشتند.
بریده گردن خورشید را با تیغ ستم و در سراسر کشور، حضور زن قدغن، با پاس بوسه کس گل نمیدهد به کسه، گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم خود را خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین تقدیم می دارم و امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که با تمام انگیزه و تمام هوش و حواستان به درس امروز متمرکز باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز، درس 25 که موضوع درس ما در مورد کبری نوروزی می باشه، خوش آمدید میگم. در تاریخ هر کشور نامهای وجود داره که به عنوان نمادهایی از پیشرفت، تلاش و شجاعت در برابر سختی ها شناخته میشن. شاگردای عزیز، کبری نوروزی هم یک از این نامهاست که نه تنها در عرصه سیاست آموزش بلکه در تمامی تلاش هاش برای پیشبرد وضعیت زنان در افغانستان به عنوان یک پیشگام و رهبر شناخته میشه. همچنان کسی است که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان بوده که با شجاعت و اراده بی‌نظیرش مسیرهای جدید را برای زنان افغان گشوده و در ای ارایه و در ای درس با هم سفری خواهیم داشت تا به زندگی و همچنان دستاوردهای کبری نوروزی، زنی که تاریخ افغانستان را تا جایی تغییر داد که زنها هم میتونه در بخش سیاسی هم اشتراک داشته باشه آغاز میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس را آغاز کنم از همگی شما خواهش دارم که با تمام دقت به درس گوش کنین و یک اگر کتابچه دارین میتونین که درس امروز را نکات که مهم است نوت کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، کبری نوروزی یک از زنای برجسته و همچنان پیشگام در تاریخ افغانستان است و ای که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان و دولت افغانستان شناخته شده بین مردم میباشه. ای بانو در سالهای 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شده و ای که تا پایان عمرش در سالهای 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان زن فعال، سیاستمدار، فرهنگی و همچنان مبدر در تاریخ افغانستان به ثبت رسیده. خب ما شما هم فهمیدیم که بعض وقتا به ذهن ما میرسه که مثلا اولین زن وزیر کی بود یا اولین معلم کی بود، که امروز خوشبختانه ما شما فهمیدیم که اولین وزیر زن در افغانستان کی بوده. خب دوران کودکی و تحصیلات بانو، ایشان کودکی خود را در کابل سپری کرده و ای بانو دارای 5 خواهر و 3 برادر بوده که ایشان مثل دیگه خانمای مشهور افغانستان در یک خانواده بزرگ شده که تحصیل کرده بوده و ای که ای بانو تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ملالی که یک از بهترین مکاتب دخترانه در افغانستان است، همگی ما شما معلومات در موردی داریم، ای بانو درسش به اونجا به پایان رسانده و با درجه ممتاز از رشته ساینس فاکولته نسوان ای بانو فارغ شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان زمان آغاز فعالیت های آموزشی بانو که چی زمان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده، خب کبری نوروزی بعد از این که از مکتب فارغ شد، از دانشگاه فارغ شد، البته از مکتب نه از دانشگاه فارغ شد، به عنوان معاون لیسه ملالی و بعد از او اولین مدیر افغان این مکتب تعیین شد و پیش از او هم مدیریت لیسه ملالی به دوش استادان فرانسوی بود که اونا اینمی کتابخانه مکتب را توصیه دادن و لابراتوارهای فیزیک و کیمیا را با تجهیزات مدرن مجهز اینا ساختن. همچنان برای مدیریت لیسه ملالای به عنوان رئیس فاکولته نصفان ایبانو تعیین شد و موسسه نصفان در موسسه نصفان ایبانو وظیفه ایفا کرد. خب بعد از اینکه کبرا نوروزی در سال 1956 میلادی برای که تحصیلش ادامه بده به خاطر تحصیلات عالی، ایبانو به دانشگاه پاریس رفتک و بعد از اینکه درسش در اونجا به پایان رسید، ایبانو دوباره به افغانستان کشورش بازگشتک و به عنوان رئیس فاکولته تدبیر منزل در دانشگاه کابل منصوب شد. خب تلاش های ایبانو در عرصه آموزش و تربیت نیروی متخصص بسیار سهم مهم را در ارتقای وضعیت علمی زنان در افغانستان داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که بانو تحصیلاتش را در پاریس فرا گرفته بوده و ای که کبرا نوروزی به عضویت کمیسیون مشورتی قانون اساسی افغانستان همچنان ای بانو انتخاب شد، که همگی شما میفهمین که و یا هم معلومات داشتین و یا هم امروز به معلوماتون اضافه میشه که این کمیسیون 32 عضو داشته که تنها دو زن در اینجا بوده، یکی کبرا نوروزی و دیگرش معصومه اسمتی وردک که در این کمیسیون عضویت داشتن و هر دو اینا از جمله زنایی بودن که تحصیل کرده بودن و پیشگام در نهضت نسوان بودن و اینا نقش مهمی در پیشنویس و همچنان تصویب قانون اساسی جدید ایفا کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم در اینجا بیشتر معلومات ما در مورد کبرا نوروزی اضافه شد که ایبانو بعد از این که درسش را تمام کرده و از پاریس آمد و بعضی وظیفه هایی را داشت، در کنارش به عضویت کمیسیون مشورتی افغانستان هم انتخاب شد. خب چه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشته ایبانو؟ ای که ایبانو در دوره حکومت سردار محمد داوود خان دوباره به عنوان رئیس موسسه نسوان ایبانو انتخاب شد و ای در این مقام برنامه های سواد آموزی را برای خانم ها و همچنان کودکستان ها و همچنان مکاتب مسلکی را برای زنان ایجاد کرد و اینا را توصیه داد. خب بعدن ایبانو به عنوان وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل در لوی جرگه همچنان شرکت کرد. خب در قسمت زندگی شخصی و میراث ایبانو میپردازیم که ایبانو هرگز ازدواج نکرد و تمام عمر خود را وقف خدمت به کشور و مردمش کرده. با وجود شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی که وجود داشته، ایبانو مثل دیگر خانمای افغان که مجبور شدن یا هم دوست داشتن که مهاجرت کنن به کشور خارجی، اما ایبانو تحت هر شرایط دشواری که بوده افغانستان را ترک نکرده و تا آخر عمرش در کابل بوده و تا پایان عمرش هم در کنار مادر و خواهر کوچکش زندگی می کرده و ای که وی در سال 1966 میلادی از دنیا درگذشت و این دنیای فانی را ودا گفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در قسمت میراث ماندگار که ایبانو گذاشته میفهمیم و یا هم به معلومات ما اضافه میشه که کبرا نوروزی به عنوان یک از زنان برجسته و تاثیرگذار تاریخ افغانستان شناخته شده است و نام او به عنوان یک زن پیشگام در عرصه سیاست و آموزش و خدمات اجتماعی در دهه‌های 60 و 70 میلادی در تاریخ افغانستان جاودانه است و ای که ای بانو نمونه الهام بخش از تعهد، شجاعت و تلاش بی‌وقفه برای بهبود وضعیت زنان و جامعه افغانستان به شمار می‌آید. حتی تا امروز امروزه که هست بیشتری ها ای بانو را به عنوان الگوی خود قرار داده و ای که می فهمن ای بانو چه دستاوردهایی را داشته و چه تلاش های بیوقفه ای را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتان امروزی است که از درس امروز 4 سوال طرح میکنین و بعدا به این سوال ها پاسخ میتین، در کنارش خلاصه درس را حفظ میکنین و ای که چیزایی که امروز یاد گرفتین به ذهنتان سپردین، اونمون نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و همچنان در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درس های گذشته تان را مرور کنین، به خاطر بسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، همه درس هایی که ما شما می خوانیم در مورد خانمای مشهور افغانستان، همگیشان بسیار الگوهای خوبی هستند، چرا که خانما با تلاش فراوان، با دستاوردهایی که داشته در تاریخ و حتی جهان اینا شناخته شده هستند و می باشند و چی خوب است که ما شما این خانما را الگوی خود قرار بدیم و تلاش و پشتکار داشته باشیم و به هر چیزی که دوست داریم، اهداف ماست، آرزوی ماست، با تلاش و پشتکار به اونا برسیم و رویاهای ما به تحقق بیابه. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما هم در مورد کبرا نوروزی بود که همگی ما فهمیدیم که ایشان هم اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود که در سال 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شد. همچنان تا پایان عمر خود در سال 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان یک زن فعال سیاستمدار فرهنگی و همچنان مدیر در تاریخ افغانستان ثبت شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان هم بسیار فعالیت های زیاد داشته و ای که درس خود را ادامه داده بوده در فرانسه و بعد از ای که به افغانستان باز می گرده به عنوان رئیس فاکولته در دانشگاه کابل منصوب میشه و ای که ای بانو فعالیت های اجتماعی و فرهنگی زیاد داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هر جایی که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با من باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربت گل است. در دل تاریکه های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند. شربت گل و ای بانو در یک خانواده پشتون نمادی از مقاومت و معصومیت، مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند.
همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه فراتر از یک تصویر ساده رفته و این عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنجها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربتگل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شاگرد عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربتگل می باشه و امیدوار استم پیش از اینکه درس امروز را آغاز کنیم همگی تان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او همراه خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه‌ای که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، در سال 1984 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، این گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا هم عکاس سفر میکنه و او عکسی را از شربتگل میگیره که بعدن اینمی عکسی که عکاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروف ترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربتگل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکسی گرفته. خب شربتگل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از او و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم ای عکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه به چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربتگل منتشر میشه و این تصویر چهره معصوم شربتگل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ایبانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده یادگی بده که عکس شربتگل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه ای عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربت گل بوده، و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت امی 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربت گل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما همچنان در این سلاید در مورد فیلم مستند و نظریات شربت گل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه، و بعد در سال 2022 شربت گل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای اکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او اکس را نمیدادم. خب به خاطر از این که گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده، و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من ای عکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن نزد خودش میباشه و ما و شما معلومات در او باره نداریم، گفت هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرده عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی ای عکس چی میباشه؟ ای که شربت گل بیاد میاره که روز امی عکاس که اسمش مکرهی بوده به مکتب کمپ ناصر باغ میایه و از او عکس میگیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت میشن و ای اقدام را خلاف فرهنگ افغانی میدانن، و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمی کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربت گل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته میشه که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و بدن ای عکس جهانی میشه. اما شربت گل بدن میگه که این شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده، و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است، و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربت گل بود و ما فهمیدیم که این دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگردای عزیز و نازنینم، خلاصه درس امروز را در کتابچه ایتان و یا هم در دفترچه ایتان یادداشت میکنین، و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنارش شاگردای عزیز و نازنینم، درس هایی که در هفته های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین، و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگی تان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشته تان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همین جا با پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگیتان خوش. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7211.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. دو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. دو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبانی سردی که گل شبنم بگیره. خطر خانه کاگیری بود همون شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود